سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب ماه مبارک رمضان است و انفاسکم فیه تسبیح و نامکم فیه عباده. انشالله این عبادت ها مضاعف باشه با ذکر مبارک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ماه مبارک رمضان تحویل دادن نظام اعمال ما به امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف است و توفیق رو و عنایت رو از آنها خواستنه. لذا هر قد که دوست داریم اعمالمون به مهر و امضای اونها برسه در عرضه اعمال، و هر چقدر که دوست داریم تقدیرات اعمالمون برای شب قدرمون به عنوان بهترین شب قدر تقدیر بشه، صلوات سوم رو تقدیم وجود مبارک امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب در محضر حدیث شریف عنوان بصری بودیم، اما قبل از این که ادامه بحث عنوان بصری رو خدمت دوستان عزیز باشیم، یه نکته رو مرتبط با ماه مبارک رمضان عرض میکنیم که انشاءالله بهره داشته باشیم. از عهدهای جمعی که انسان میتونه با هم داشته باشه تا این عهد جمعی ارتباط بین مؤمنین رو گسترده تر بکنه و روح جمعی بین مؤمنین رو ایجاد بکند و از اسباب استحکام اون روح جمعی باشد، عهد با قرآن کریم است. قرآن کریم تعبیری که امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید به فرزندشون محمد ابن حنفیه، می فرمایند که فَإِنَّهُ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، و چون این عهد خداست با بنده، لازم است که بنده در هر روز نظر کند به این عهد و نگاه کند به این عهد، و لا اقل از این است که در ایام عادی که هر روز است 50 آیه از آیات قرآن کریم رو داشته باشد و بخواند که این عهد زنده باشد با او. لذا در ماه مبارک رمضان بزرگانی مثل امام رحمت الله علی 8 بار در شبانه روز تلاوت قرآن داشتند که بقیه کارهاشون رو با ساعات تلاوتشون تنظیم میکردن، نه اینکه کارهاشون رو بکنن هر موقع فرصتی پیدا میکردن قرائتی داشته باشن، نه، برای قرائتشون ساعاتی بود مثل اوقات نماز، بقیه کارها رو تنظیمشون با اون در حقیقت وقت قرائتشون بود، عصر رو اون قرار داده بودن. چون اون حقیقت رو میفهمید که عهد خدا یعنی چی، که خدای سبحان تجلی کرده در عهدش یعنی چی. وقت اینم در نظر بگیریم که بزرگان فرمودند که اینم نکته دقیقیه که وحی الهی فقط تا شنیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مرتبه قلبی و گوش قلبیش نبوده، که نزل علی قلبک فقط نیست که اونجا تا اونجا وحی باشد، بلکه وحی الهی تا ابلاغ پیامبر به گوش ما هم وحی الهی است. یعنی هنوز وحی الهی در مرحله تنزیل است و در مرحله نازل شدن است. این وحی الهی که در مرتبه نازل شدن است، این حقیقت تا به گوش ما که میرسد هنوز اون وحی ادامه داشته. اگر این باور رو بکنیم که وحی الهی هنوز ادامه دارد تا به گوش ما یا به چشم ما بخورد یا به گوش ما برسد، اون موقع همه اون هیمنه‌ای که پیامبر اکرم در اخذ وحی براش ایجاد می شد، همه اون شدتی که پیامبر اکرم در اخذ وحی براش ایجاد می شد می گرفت، حفظ می کرد تا ابلاغ بکند، مثلی که تنظیم می کرد در حدود ما تا برای ما چی باشه؟ ابلاغ کردنی باشد، همه اون هنوز ادامه داره. اینجوری نیست که وحی تمام شده باشه و ما به در حقیقت تاریخ وحی رسیده باشیم که حالا بشنویم که وحی شده بوده. نه، الان وحی ادامه دارد تا به گوش ما میرسد. اگر انسان این نگاه رو داشته باشد، یه اثرش این است که ادامه وحی برای انسان حالت تخاطب ایجاد میکند. یعنی وقتی قرآن کریم، آیات قرآن انسان داره میخونه یا میشنود یا میبیند، چه در موقع مطالعهش، قرائتش، چه در موقع شنیدنش، چه در موقع تلاوتش، در هر صورتی خودش رو مخاطب قرآن میبیند. به خصوص اگر باور کنیم که این رو ما باورمون نمیشه، اگر باور کنیم که قرآن کریم یه حقیقت حی و زنده است و این در حقیقت زنده با ما گفتگو میکند، نه این که او یه چیزهایی رو گفته ما هم یه حاجاتی داریم که ربطی به او ندارد. وقتی دو موجود حی و صاحب شعور کنار هم قرار میگیرند، با هم گفتگو میکنند، نمیشه که یکی از اینها حاجتی و گفتگوی رو مطرح بکند، او دیگری حرف بی ربط دیگری بزند. امکان نداره. یعنی اگر این حاجتی و نیازی دارد داره مطرح میکنه، اون کسی که زنده است و با شعور است و مخاطب کلام این بوده، در دایره تقاضای این و اون چه که دغدغه اینه، اونم حرف میزنه، گفتگو میکنه. اگر قرآن کریم یه حقیقت زیشعوری است که حی است و زیشعور است، با ما تخاطب دارد، یعنی تو دایره نیاز ما با ما گفتگو میکند و دنبال رفع نیاز ماست. ببینید هر چقدر این باورها بیشتر شکل بگیره، اثری که ما در حقیقت بهرهی که میبریم بیشتره، محضریت قرآنمون بالاتر میشه. ما الان در محضر قرآن کریم این گونه نیستیم، یعنی قرآن رو میخونیم، احترام هم میکنیم، محبت هم داریم، اما واقعا به عنوان یه حقیقت زیشعور حی و زنده باش برخورد میکنیم؟ به عنوان یه حقیقتی که داره نیاز من رو پاسخ میده برخورد میکنیم؟ نه. اگه میدونستیم که خدای سبحان با کلامش داره جواب من رو میده، داره نیاز من رو اجابت میکند، این جور در حقیقت بیمیل، بدون در حقیقت رغبت نبودیم. اگر این عدم رغبت گاهی هست، مال این است که شعور به قرآن نداریم، که اولا دایره وحی ادامه پیدا کرده تا رسیده به همین کلماتی که در قرآن کریم یا به گوش ما میرسد یا میبینیم، این ادامه وحی است. وحی یعنی کلام خدای سبحان، یعنی همین الان خدای سبحان داره با ما صحبت میکند. حتی اگر آیه ای رو چند میلیون نفر در حال واحد بشنوند، مثلا تلویزیون داره پخش میکنه قبل از اذان است مثلا، درسته؟ چند میلیون نفر الان دارن میشنوند، تو مساجد و خیابونها و جاهای مختلف دارن این قرآن رو میشنوند. برای ما یقین داریم از جهت معرفتی، برای هر نفر پیام ویژه دارد مطابق نیاز او. این کلام جامعه است، کشش این کلام است. ما نگاهمون به قرآن مطابق نگاه کلمات عرفی خودمون نباید باشه، که من وقتی با شما صحبت میکنم تازه تمام وجود شما رو نمیشناسم، اگر هم بشناسم نمیتونم در حقیقت مطابق تمام نیاز شما جواب بدم، و اگر هم بخوام جواب بدم و بشناسم، کلمات کشش نداره تمام اون جواب رو تو این کلمات بریزم. این ضعف ماست، اینا نقص ماست، اما خدا محصور در اینا نیست، خدا محیط بر اینهاست. یعنی کلمات قرآن کریم کشش این رو دارد که میلیون ها نفر در آن واحد مخاطبش باشند و میلیون ها تخاطب داشته باشد. این کلمه جامعه است، این در حقیقت حقیقت بسیط الحقیقه است که کل الاشیاء و لیس بشیء منها، همه حقایق رو دارد اما عین هیچ کدوم نیست، حد هیچ کدوم بر اون نخورده، سلام علیکم ورحمت الله. اگر این نگاه در انسان زنده بشه، اون موقع ارتباط انسان با قرآن وقتی وارد به قرآن میشه، کتاب رو باز میکند، در حقیقت داره نیازش رو پاسخ میگیرد. و وقتی انسان نیازش رو پاسخ بگیرد، حتما تو این رابطه در وقت پاسخ گرفتن نیاز، سلام علیکم ورحمت الله، حتما در حقیقت حواسش جمع‌تره و شوقش بیشتره. اینم یه نکته در تو قرآن کریم. یه نکته دیگری که این میخواییم به عنوان یه عهد جمعی فعلا دوستان داشته باشن، شروعش رو کردن از اول ماه مبارک رمضان تا 40 روز این عهد رو، یعنی 10 روز بعد از ماه مبارک هم اقلا ادامه میدن تا در اقل چی باشه. حالا ممکنه 10 روز بعد ماه مبارک رو مثل ماه مبارک روزی چند جز نخونن، روزی چند جز حالا نخونن، اب نداره. روزی چند جز نمیخونید بعد ماه مبارک، اب نداره. ولی این عهد لا اقل 50 آیه رو بعد ماه مبارک انسان ادامه بده بعد ماه مبارک. بله، یکی از نکات دیگر در رابطه با قرآن کریم که این نکته رو حضرت آیت الله بهجت میفرمودن و من بارها این رو میگم، برای خودم همیشه مؤثر بوده وقتی که میگم، این است که این حدیث شریفی که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، که خدای سبحان از پیغمبر اکرم میفرماید که من بین شما، پیغمبر اکرم، من بین شما دو چیز گرانبها رو به ارث گذاشتم، کتاب خدا و در حقیقت اطرتم را، که حالا به زبانهای مختلف متواتر بین فریقینم هست، هم شیعه هم سنی، این رو متواتر بینشون، اونجا لن یفترقا حتی یرد و علی الحوض، اینا جدا هم نمیشن از هم دیگه تا بر حوض، بر من حوض کوثر وارد بشن، که این هر کسی به اینها تمسک بکند، این چی هستش؟ این در حقیقت نجات پیدا میکند. حالا با الفاظ مختلف آمده. تعبیری که از آیت الله بهجت داشتن این بود که این لن یفترقا، لن نفی ابد است، یعنی اصلا احتمال جدایی ندارد. بعد ایشون میفرمود که این بیان نشون میده که جریان غیبت جبران شده است. چجوری؟ ایشون این روایت از اسرارشی است، چون جریان غیبت جبران شده است. چرا جبران شده است؟ چون میفرماید که اینها لن یفترقا، جدا شدنی نیستن، سلام علیکم ورحمت الله. اگر جدا شدنی نیستن، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، درسته؟ پس این دوتا اگر ما دلمون برای امام زمان تنگ شد و شوقمون به دیدار حضرت شدت گرفت، کجا به دیدارش بریم؟ آدرس ندادن به ما، میگن لا یفترقا، اینا جدا شدنی نیستن. اگر کسی سراغ قرآن بره به شوق دیدار ولیش، میبینه حضرت رو، آقای بهجت میفرمودن. هر چقدر این باور شدیدتر باشد و اعتقاد قویتر باشد، چون دیدن، دیدن جسدی بدنی بیرونی نیست، چون حقیقت دیدن امام معصوم در دوران غیبت دیدن یقینی است. دوران غیبت دوران افضل و یقیننه، دوران یقین برتره. یقین برتر یعنی مییابد حضرت را، هرچند جسمش رو نمیبیند. این دیدن جسم، دیدن نازل است. امروز یه بحثی داشتیم تو اون بحث اندیشه اسلامی، این نکته رو مطرح کردیم که دوران غیبت دوران ظهور شدیدتر است از دوران حضور حضرات که بودن. چون ظهور شدیدتر است، هرگاه ظهور شدت پیدا میکند، حواس ظاهری ما شدت ظهور رو ادراک نمی کند. لذا همون جوری که خدای سبحان یا من هو اختفا لفرت نوره، لشدت ظهوره خدای سبحان قابل رؤیت نیست، چون شدت ظهور داره چشم ما نمیتونه ببینه. رؤیت به محجوب بودن چشم ماست که نمیتونه اون رو ببینه. حضرت در دوران غیبت شدت ظهور دارن، چون شدت ظهور دارن، یعنی اون، اینا تعبیر روایات ها که امروز خوندیم، اونجا دوستانی که اون جلسه رو ببینن اونجا بیان شدش که این شدت ظهوری که در اون روایات مطرح می شود باعث می شود که بدن حضرت نیست، اما حقیقت حضرت که نظام سیطره و هیمنه حضرت است بر عالم، در دوران غیبت آشکارتر است. لذا کسانی که اعظم و یقینن هستن در این دوره حضرت رو میبینن و برای اونا غیبت مطرح نیست. غیبت مال کسایی است که فقط با این چشم میخواستن نگاه بکنن، بدن رو نمیبینن، چون شدت ظهور است این شدت. اما در دوران ظهور، اونجا دوران جامعیت ظهوره، یعنی هم نظام بدنی هست،
هم اون نظامی که تو دوران غیبت بود آشکار می‌شود، یعنی اونجا جامعیت ظهور است در دوران ظهور. پس ما یه دوران حضور داریم که دوران حضرات معصومین علیه السلام، مردم حضرات رو با چی می‌دیدن؟ جسدشون می‌دیدن، بدنشون می‌دیدن. یه دوران غیبت داریم که دوران شدت ظهور است که اون یقین است که اونجا با حضرت ارتباط برقرار می‌کند، و یه دوران ظهور است که دوران ظهور مرتبه جامعیت است که هم بدن حضرت آشکار است، هم اون نظام یقین آشکار است که دیگه مثل هیچ کدوم از دو دوره نیست، جامع همه موارد است. خب این رو عرض می‌کردم که اگر با این نگاه انسان حالا وارد به قرآن بشود، قرآن حقیقت زنده بودنش برای انسان خیلی متفاوت میشه. اگر واقعا باور کردیم که در محضر قرآن، اینو از من به عنوان لفظش بگیرید، از من به عنوان باورش نخواهید، چون من خودم این باور توم ایجاد نشده، دوست دارم بشه ولی نشده. اما شما این رو به عنوان اون حقیقتی که در روایات ما، در بیانات حضرات ما هست و به عنوان یه اصل الهی هست رو بگیرید، بعد با باور خودتون باش برخورد بکنید که اگر انسان قرآن رو با باور این که محضریت امام معصوم علیه السلام است، امام زمان است، وارد به این محضر بشه و قرآن رو در دست بگیره، آیا مثل خوندنهای ما میشه؟ مثل نشستنهای ما میشه؟ مثل توجه ما میشه؟ وقتی ما در محضر، اگر وقتی بشود بشناسیم که حضرت رو مثل رؤیتی محقق بشود، تشرفی حاصل بشود، اگر وقتی اینجوری بشه، لحظه به لحظه و اون لحظات برای ما تفسیر و تحلیل میشه یا نمیشه که اون نگاه حضرت رو، اون در حقیقت دست حضرت رو، اون توجه حضرت، اون کلمه که حضرت، همینا برای ما خاطره میشه یا نمیشه؟ اگر باور بکنیم که دائما خدای سبحان در این کلامش تجلی کرده، ولی الهی در این کلام تجلی کرده، با این نگاه سراغ قرآن بریم که تو این ماه امداد بیشتری هم انسان میشه برای اینکه این باور رو بکند که انسان توی حال در حقیقت خلوتش، توی حال، حتی اگر کتاب در جایی هست، قرآن در جایی هست، خیلی در حقیقت میرسه به او، شوقی زیاد بشه که برداره، ابراز محبت. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت، ایشون فرمودن که ابراز محبت در تسهیل معرفت به قرآن و حفظ قرآن تأثیر داره. ابراز محبت یعنی انسان به قرآن محبت بکنه، میبینه ابراز محبت بکنه، یعنی واقعا براش محبوب باشد، نه یه شیء کتاب عادی حالا با یقدار مقدس تر، نه، نگاه محبت آمیز، توجه ما. من دیدم یه کسی داشت از این خاطرات زندگی پس از زندگی هست، اینا که از دنیا میرند و بعد پخش میکرد و اینا، اسم خدا رو که میآورد خیلی خوشم اومد از بیانش. دیشب داشت نشون میداد، میگفت قربونت برم خدا، قربونت برم، همش اسم خدا رو میآورد که ما میگیم مثلا عز و جل، نمیدونم خدای سبحان، این با حال خودش میگه خدا قربونت برم، یعنی همش میگه قربونت برم، یعنی آدم احساس میکنه واقعا این به نفسی انتر رو داره با تمام وجود، یعنی با یه حال محبتی، با یه شوقی، با یه شعفی، قربونت برم با تمام وجود. خب خیلی زیباست که آدم یه احساس محبتی داشته باشه به قرآن کریم که باور بکنه این حقیقت عیه، و اگر احساس محبت کردی، موجود زنده بهش محبت بکنی، پاسخ محبتتو میده یا نمیده؟ اونم موجود زندهی که در افضل و اعلای مراتب کماله و وجوده، اگر تو یه قدم به سمتش محبت بکنی، او چقدر به تو محبت میکنه؟ امام رحمت الله فرمودن که فرزندم به سید احمد نامه نوشته بودن، این کتاب نامه محبوب است، نامه محبوب است، نامه محبوب در هر صورتی، نگو اگر نمیفهمم نخونم، نامه محبوب در هر صورتیش محبوب است، حتی اون لفظش محبوب است، حتی اگر انسان لفظش هم نمیتونه بخونه، نگاه بهش محبوبه. من یاد این نامه میافتادم که شما حالا شاید دیگه یادتون نیاد، حالا کمتر شده، زمان جنگ این بچه‌ها که نامه نوشتن، بعضی پدر مادرها سواد نداشتن، به خصوص این تو مادرها قوی تر بود، این نامه بچه‌ها رو دائم توی سینه شون بود، هر جا می رسیدن یه کسی با سواد پیدا می‌کردن، در موردن بودن اینو برام بخون، نمیتونست بخون، اما این تو سینه بودنش یه قوت قلب بود براش، میذاشت در حقیقت این قوت، یعنی این علاقه است، محبت، کشش، جاذبه است، اثر داره. اینا رو ما باور بکنیم، اینقدر نظام‌ها، نظام‌های این چیز شده، منفصل گسسته بی احساس شده، آدم دیگه میگه اینا شاید یه چیزای عجیب و غریبی باشه. نه، اینا راسته، واقعیته که اگر به موجود حی، شما اگر به همین در و دیوار عالم وجود اگر محبت بکنید، به همین درخت و سنگ و زمین و آسمان اگر محبت بکنید، جواب میدن، اینا هم زنده هستن. چه برسه به انسانی، چه برسه به کتاب خدا که اگر انسان محبت بکنه جواب دارد، نتیجه دارد. اگر این باور رو کردیم، تعبیری که در بعضی از روایات آمده خیلی زیباست که در اون روایات می‌فرماید که دو مؤمن که به هم دیگه میرسن، افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اونی پیش خدا افضل است که اون دیگری رو این بیشتر دوست داره. دو نفر هستن به هم دیگه، دو تا مؤمن، یکی تو دلش اونو یکی رو بیشتر دوست داره. از خب اینو که خدا میفهمه، ما نمیفهمیم کدوم رو بیشتر دوست داریم، ولی خدا که میفهمه، میگه افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اونی که برادر مؤمنش رو بیشتر دوست داره پیش خدا او عزیزتره. معیار افضل بودن چی قرار داده شده؟ محبت مؤمن، محبت بیشتر. در این روایت دیگری میفرماید که رحمت خدا نازل میشه وقتی اینا به هم میرسن، 99 مرتبهش مربوط به اون کسی است که اون یکی رو بیشتر دوست داره. خب حالا در نظر بگیرید که اگر که امام معصوم، مقدار ایمان امام معصوم نسبتش با مقدار ایمان ما چقدره؟ چه نسبتی داره؟ غیر قابل قیاسه ایمان امام نسبت به ایمان ما، درسته؟ اگر ما میرسیم، آیا ما اظهار ایمان داریم یا نداریم؟ اظهار که داریم، که ادعای ایمان که داریم، که اظهار ایمان که داریم، بعضی اعمال که داریم انجام میدیم به اسم ایمان. همین مقدار اسم مؤمن صدق میکنه بر ما، به همین نسبت ظاهری به راحتی ترد نمیکنن که ما رو. که اگر برسیم خدمت امام با همین قرآن کریم، فکر میکنید که محبت امام نسبت به ما اگر بخواد طبق این روایاتی که زیادم هست مطابق چی باشه؟ منزلتش و فضیلتش عند الله باشه، درسته؟ نسبت به ما اگر ما فرض مسئله است دیگه، ما پوچ و هیچی ما، اما فرض مسئله، اگه ما یه درجه پیش خدا ارزش داشته باشیم، امام زمان بی نهایت ارزش داره پیش خدا، درسته؟ پس اگر امام زمان پیش خدا بی نهایت ارزش دارد، اثرش این است که امام زمان نسبت محبتش به ما چقدر محبت داریم؟ محبت امام زمان نسبت به ما ضرب در بی نهایت باد بشه. محبت امام زمان نسبت به ما با. اگر قرآن یه موجود حی است، یک حقیقت ایمانی است، خودن و بشرا للمسلمین است، للمؤمنین است، اگر هست، محبت قرآن به ما چقدر میشه؟ با این نگاه ما چقدر محبت داریم؟ اگر ما قدم محبتیمون رو هر چقدر عظیم‌تر برداریم، بلندتر کنیم این قدم رو، به همین نسبت محبت قرآن نسبت به ما بالاتر میره. به همین نسبت محبت امام زمان نسبت، چرا؟ چون ایمان اونا نسبت به ما بی نهایت. ما با محبت به قرآن ظرف پذیرش محبت ایجاد میکنیم، با محبت به قرآن ظرف پذیرش محبتمون رو بالا بردیم، استعداد پذیرش محبت پیدا میکنیم. با محبت امام زمان ما قابلیت محبت امام زمان رو ادراک کردن رو پیدا میکنیم. تونستم عرضمو برسونم؟ اگر این نگاه رو سعی بکنیم تو ماه مبارک رمضان، نزدیک شبهای قدر میشیم، وقت تولد قرآن است. یعنی اگر بخوایم تولدی برای قرآن بگیریم، وقت تولد قرآن کیه؟ شبهای قدر دیگه. انا انزل الله فی لیلت القدر، درسته؟ در شب قدر زمان تولد قرآن کریم است. با این نگاه که ما یه تولد دوباره ای نسبت به ارتباطمون با قرآن پیدا بکنیم، که عهد من الله هست، که این عهد الهی ببینیم، همونجور که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن، سعی بکنیم توی این ماه مبارک رمضان با این نگاه و با این نگاه عهد. حالا ما یه جزوه پارسال چاپ شد به اسم رفیق روزهای بندگی، برای هر روزی یه بابیه نگاهی رو، ارتباطی رو با قرآن تو اون گفته بودیم است که امسال هم گفتن شبکه قرآن چون سیتم جلسه 5 دقیقه‌ای ضبط کرده بودیم گفتن امسال هم میذارن ظهر شبکه قرآن پارسال گذاشت امسال میذارن اونم میتونه معدی باشه برای انس با قرآن. البته کتاب انس با قرآنی هم هست که حالا هفته آینده دیر چیز شدش میاد از چاپ بیرون که اونم انس با قرآنه که مفصل تر اونه، یعنی اون دیگه تفصیلی اون مسئله است که این نکات اینجوری رو که ارتباط انسان رو در مراقبش با قرآن کریم بالاتر ببره. نمیخوایم فقط حرف معرفتی به اصطلاح اندیشه‌ای فقط بزنیم، نه، حرفای معرفتی اندیشه‌ای که مرتبط بشه با نظام کاربردی و مراقبه انسان، به عمل انسان ناظر باشد که اگر این عمل کشیده نشد حرف فقط شنیدنی و دانستنی فایده‌ای ندارد، حتما باید به عمل کشیده بشه. با این نگاه انشالله خدای سبحان به ما قوت و قدرت بده که با قرآن ارتباط بیشتری داشته باشیم. حتی به ما فرمودن که اگر یه موقعی شما قرآن دارید که مثلا بعضی مسبحات مثلا ششگانه رو هر شب میخونن، مسبحات ست رو دستوری دارن هر شب میخونن، یا بعضی سوره ها رو هر شب میخونن، مثلا سوره واقعه رو هر شب میخونه، یا بعضی از آیات رو دارن صبح میخونن یا ظهر میخونن، در برنامهشون قرآن رو دارن، به ما فرمودن اون باشه سر جاش دست نزنید، اما سعی بکنید قرآن رو حتما به صورت ترتیبی بخونید. هر آیه ای از قرآن اثری دارد در وجود ما که اگر در طول مدتی این اثر تو وجود ما وارد نشه، مثل غذاهایی که ما میخوریم هر کدام ویتامینی دارن، خاصیتی دارن که باید جامع خورد تا همه این خاصیت‌ها تو وجود انسان وارد بشه و نیاز بدن انسان هست، فرمودن آیات قرآن هر کدام چه ما بدانیم چه ندانیم با ما کار داره، حتی اونجایی که نمیدانیم اثر میگذاره. بله فرمودن اگر کسی فهمید و شعور پیدا کرد به خواص بعضی از خواص قرآن، آثارش عمیق‌تر میشه، قوی‌تر میشه، این البته قطعی است. پس ترتیبی خواندن قرآن و نظم قرآن رو در قد داشتن، همه آیات قرآن رو در یه مدتی انسان سعی بکنه داشته باشه، اینم جزء دستورات مراقبی است. البته دستورات ظاهری هم دارد که انسان خدا سلامتی بده به حضرت آیت الله حسنزاده آملی حفظه الله، ایشون می‌فرمودن که سعی کنید گاهی قرآن رو ایستاده رو به قبله بخونید، باور کنید که در محضر قرآن هستیم، اینجوری در محضر قرآن بودن رو آدم ادراک بکند، ایستاده رو به قبله وایسه، نه حالا همیشه یا جلوی بقیه جلوی دیگران، نه جلوی دیگران انگوش نما شدن خوب نیست، آدم حالا خودشه، تنهاست، اتاقشه، کسی نیست، این کارو بکند، این خیلی خوبه که آدم احترام بگذارد. احترام گذاشتن و محبت کردن آثار ایجاد میکند، کم کم توی ارتباط انسان در عقص اثر میگذاره. اگر قرآن گوش چشمی به ما نشون بده در آیاتش، برای انسان دیوانه کننده میشه. توقل در معارف الهی از منظر قرآن یه چیز دیگری میشه. قرآن حقایق رو به صورت حی داره نشون میده، خودشم همه حقایق رو به صورت حی داره نشون میده، نه مفهوم. ما داریم مفهوم میگیریم ولی قرآن داره حی نشون میده. اگر این باور رو کردیم، هر آیه‌ای وقتی خودشو به ما میرسونه، نمیدونید با چه شوقی خودشو به ما میرسونه که بتونه القا کنه به ما، یعنی هر آیه‌ای صدها و هزارها زبان داره، صدها و هزارها زبان در گفتار داره در ما، تا چیکار بکنه؟ به ما القا کنه، یاد بده. اما ما گوشمون کره، چنانچه آیات تکوینی خدا اینجوری هستن، همشون زبان دارن، دارن میگن، دائما دارن میگن، اما گوش ما چی هستش؟ از شنیدن کره، که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان، ما خاموشیم. اگر نگاهمون به قرآن از این منظر باشه، در این تتمه‌ای که از ماه رمضان، که البته تتمه وسیع ازش بوده، داشته باشیم، با یه احترام ویژه‌ای، با یه برنامه خاصی، با یه نگاه در حقیقت بالاخره عظیم‌تری، محبت بالاتری، خدمت به قرآن هم از جمله کارهایی است که در تو قرآن تأثیر داره. خدمت به قرآن یعنی انسان بتونه خادم القرآن باشه به هر نحوی، حالا میتونه تو بین جوانها نوجوانها تو یه جایی کاری انجام بده تا خادم القرآن باشه. الحمدلله شنیدم بعضی از دوستان در این جمع کاری دارن میکنن به عنوان خادم القرآن، خدمتی به قرآن کرده باشن. انشالله خدا به اون کارها هم برکت بده. خدمت به قرآن هر طوری که از اونتا با شوق و اخلاص، یعنی انسان سعی بکنه که در کاری که برای قرآن میکند اونجا دیگه جای به اصطلاح اون صفوترین بهترین زبدترین کارهاست، چون هم ناقدش خداست اون که نقد میکنه و میبینه، درسته؟ هم خود قرآن است که حی است، هم ولی است که متحد است با این قرآن. لذا هر خدمتی که به قرآن میخوایم بکنیم، ارتباطی که با قرآن میخوایم داشته باشیم، کاری که در رابطه با قرآن داریم میکنیم، دیگه باید حواسمون باشه که اونجا شیطان کمترین تصرف رو تو ما داشته باشه. بسپریم به خودشون، دنبال هیچ چیزی به غیر از خدمت به قرآن نباشیم. هر چقدر به قرآن کریم خدمت مخلصانه تر و گمنامانه تری بکنیم، اونها ما رو عزیزتر میکنن، بزرگتر میکنن، جلوه دارتر میکنن، پرتر میکنند، پرتر میکنن. اینم یه نگاه که خدمت به قرآن کریم از اون خدمت هاست که ماه رمضان جای خدمت به قرآن کریم است. اگر کسی میتونه قرآن میخره به کسی که نداره هدیه میکنه، اگر کسی قرار میذاره یا کاری مجلس قرائت قرآنی رو اگر امکان پذیره به راه میندازه، پایه‌گذاری میکنه تا بعدها، اینا خدمت به قرآن کریم است. در دل دیگران علاقه به قرآن ایجاد میکند، اینم یه خدمت به قرآن است. هر کاری که خدمتی به قرآن محسوب بشه از ظاهر و باطن، خدمت به قرآن است و جزا دارد. قرآن خودش غیر از اون که خدای سبحان جزا میدهد، قرآن خودش چی هستش؟ شافع است. قرآن خودش جزو چی هستش؟ به اصطلاح از شافعین است که در روز قیامت شفاعت میکند و شاید جزو بزرگترین، اگر الان روایتش صریح تو نظرم نیست، غیر از اون که داریم آخر من یشفع ارحم الراحمین است که ارحم الراحمین آخر من یشفع است، غیر از اون شاید داشته باشیم که قرآن کریم در بین به اصطلاح مخلوقات الهی بزرگترین شافع باشد، در کنار این که پیغمبر اکرم هم چی هستش؟ اون اشفع تشفع است که در همه انبیا میان در خواهد. اما قرآن کریم هم حقیقت پیغمبر است، ظهور پیغمبر است، که لذا به عنوان یه شافع هم بهش نگاه بکنیم. که یه کی از این زندگی بس از زندگی، بعضی برنامه‌اش خیلی خوبه، من متأسف نشده ببینم، اما دو سه تاشو دیدم، یکی دو تاشو خیلی پسندیدم. یه نکته‌ای میگفت خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. میگفت وقتی که انسان بالاترین عذاب در اونجا این است در قیامت که انسان وارد بشه، حالا این قیامت هم این برزخ که اینا وارد شد، بالاترین عذاب این است که اونجا انسان رها باشه، اونجا پشتیبانی نشه. بعد یه ادراکی کرده بود که یه عظمتی رو دیده بود با یک در حقیقت صفات عظیم، بعد دیده بود پشتش به اینه، کاری به این ندارن، این رهاست. میگفت حاضر بودم بالاترین عذابها که مثلا اونجا میگن مثلا مثل تو چرخ گوش انداختن انسان رو له کردن یا آتش رو ریختن تو وجود انسان، همه اینا رو حاضر بودم بچشم، واقعا برام قابل تحمل تر از این بود که پشت او به من بود، پشت او به من بود، می دیدم چه عظمتی است و پشت او به من است. دقت بکنید، اون وقت اگر انسان قرآن کریم وارد بشه، بعد قرآن بگه یا رب قوم تو، قوم پیغمبر، اینا اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من رو رها کردم، پشت کنه به انسان، با انسان ببینه که این میاد وقتی که میگه قرآن عبور میکند، انبیا میگن که این از ما، انبیا میگن این از انبیاس لابد، بعد شهدا میگن این از شهد، همه نور خلاصه، هر نمیدونم صدیقین میگن این از اینا، هر دسته ای که میرسه اینا میگن لابد از ایناست، اینقدر پر نور است و اینقدر عظیم است. بعد اینا از همینا عبور میکنند و میفهمند که این قرآن است، این در دست ماست، قدردان باشیم و نسبت بهش اهل محبت و خدمت و ارتباط و استفاده باشیم. بدانیم که این حقیقت در روز قیامت جلوه‌ای دارد، همین امروز هم دارد، ما ادراک نمی‌کنیم، اون جلوه‌اش در روز قیامت برای همه آشکار است، جلوه‌ای دارد که هر جلوه‌ایش برای انسان نیاز مطلق انسان است، و اگر اونجا پشت کنه به انسان، اون وقت همه عذابها در حقیقت از این کمتره. همه عذابها از این پشت کردن قرآن برای انسان کمتره. انشالله خدای سبحان هممون رو آشناتر با قرآن کریم، محبتمون رو بیشتر به قرآن کریم، رابطمون رو قویتر با قرآن کریم، محور زندگیمون رو رابطه با قرآن قرار بده، آیات قرآن رو، حیات قرآن رو برای ما باورپذیرتر بکنه که احساس بکنیم که قرآن حیات دارد به عنوان یک موجود زی حیات صاحب شهودی که با ما تخاطب میکند، گفتگو میکند و نیازهای ما رو برآورده میکند. با این نگاه ببینیم، این استخاره کردنم از همین سنخ است. باور میکنیم که او مجیب است، پاسخگوست، لذا استخاره میکنیم جواب بگیریم دیگه. اینم از همون سنخ است. حالا دوست سوال من دیگه داشتم تمام میگم، دوست سوال میفرمایند که قرآن حی است، پس قلب ما تاریک و مرده است که این را درک نمی‌کند. برای همین هر چی می‌خوایم اثری نمی‌بینیم. باید چه کرد؟ ما قلبمون مرده نمیشه، اما میتونه در حقیقت چی بشه؟ میتونه در حقیقت زیر خروارها خاکستر دفن بشه، اما نمیمیره، چون فطرت نمیمیره. فطرت انسان، قلب انسان مبتنی بر فطرت انسانه. لذا تا آخرین لحظه که تو دنیا هستیم اگر قلب انسان مهر نخورد در اثر عناد، مهر نخورد، همیشه قابل برگشت. لذا سعی بکنیم از همون ذره ذره نور استفاده، با همین محبت ظاهری آغاز بکنیم، کم کم به اون محبت‌های عمیق کشیده میشه. دنبالی نباشیم که یک دفعه اون آخرین مرتبه که اولیاء الهی داشتن ما هم پیدا بکنیم. میشه اون هم خدای سبحان گاهی بر بعضی ایجاد کرده، اما راهش این است که از همین نظام ظاهری اولیه گام به گام شروع بکنیم. گام‌های اولی خورده سخته، ولی تو این ماه مبارک رمضان میتونه سرعت بالاتری داشته باشه و اثر بیشتری. چرا خداوند متعال بعضی‌ها را نظر ویژه می‌کند و مجذوب سالک می‌شوند؟ اونم یک عملی تو وجودشون، یا خمیره‌ای تو وجودشون، یا عملی از آبائشون در وجودشون بوده که اینا میشن مجذوب سالک. نمونه مجذوب سالک تو نظام بیرونی که بخوایم انسان خوب بفهمد این است که خضر نبی وقتی با موسی کلیم حرکت کردن در اون روستایی که از اونها پذیرایی نکردن، چیکار کردن؟ دیواری رو به پا کردن. دیوار رو چرا به پا کردن؟ تا گنجی که مربوط به دو یتیم بود حفظ بشه. این مجذوب سالک، این یتیم. چرا؟ قبل از اینکه او شعورش رو داشته باشد اون یتیم، خدا داره برای زمین سازی میکند. چرا؟ چون فعل آبائشه دارد که این از نمیدونم بعضی روایت داره 40 یا 70 نسل گذشته تر از این آبا اینها برای اینها در حقیقت در نظر گرفته بودن نتایجی رو. این مثلا نتیجه اون نگاهی است که 70 نسل پیش، 40 نسل. لذا حتما یه خمیره وجودی هست، حالا یا به فعل خودشون، یا در درون خودشون از افعال دیگرشون، یا افعال دیگری که مرتبط با این است. لذا دعای برای همدیگه تأثیر داره، ایجاد ذخیره الهی میکند. دعای پدر و مادر، آبا ما اثر دارد. دعای شما برای نسلتون و برای نسل‌های بعدیتون اثر دارد. فکر نکنید اصلا ذخیره میشه گاهی به داد اونها در بزنگاه‌ها میرسد. اون خمیرمایه اونها رو یه جای یه دفعه میبینید توی کار غلطی که افتادن یهو برمیگردن، اما هر چی میگرده نمیدونه کجاست، که این از دعای شما بوده و عمل شما محسوب میشه که نسبت به او شاید 100 سال جلوتری دعا رو کرده باشید و الانم نباشید، چنانچه آبا ما نسبت به ما این کارها رو کردن و نتیجهش رو میبینیم. پس مجذوب سالک هم دائر مدار یه فعلیه، یه عملیه، یه زمینه‌ایه، که حالا این زمینه گاهی به لحاظ فعل خود این شخصه، گاهی به لحاظ افعال دیگران در ارتباط با این شخص. خب همه رو دوست دارن و از لطف خدا هم بعید نیست، عرض کردیم. پس اینم بی علت نیست، علتش هم باز افراده. پس میتونیم ما این کارو بکنیم. اگر ما نسبت به آیندگانمون، دیگران، این کارو کردیم، اون موقع این قابلیت ایجاد میشه که در خود ما هم این مسئله ایجاد بشه. یعنی دیگران رو دوست داشتن، خدمت کردن، ذریه‌اش رو انسان دعا کردن، از برای ذریه‌اش نگاه به افق‌های دور و به صلاح و من ذریتنا امه مسلمه لک ابراهیم خلیل، بعد پیغمبر فرمود من اجابت دعای پدرم ابراهیم هستم. جایگاه ادعیه در مقابل قرآن چیست؟ جایگاه ادعیه تعبیری که حضرت آیت الله شاه‌آبادی بزرگ داشتن و امام رحمت الله علیه نقل می‌کردند، بیان بسیار مهمی است که ادعیه قرآن ساعدند. ادعیه می‌فرماید دعا جواب قرآن است. قرآن ساعد است. یعنی دعاهای معصومین علیهم السلام. اصل دعا که یک رابطه است، که گفتگوی با خداست که انسان با خدا گفتگو میکنه. درستم هست، انسان تو دعا گفتگو با خدا میکنه، تو دعا گفتگو میکنه، عرض حاجت دارد، رابطه برقرار میکنه، همه چیز رو به امورد. اما ادعیه‌ای که از حضرات معصومین رسیده اینا پاسخ قرآن است. چرا؟ چون حضرات معصومین در روایاتشون مخاطبشون کیا بوده؟ مردم بوده. لذا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، هرچند مطالب عمیقه اما علی قدر عقول تنزلش دادن تا بتونن بیان بکنن. اما تو ادعیه مخاطب کیه؟ خداست. متکلم کیه؟ معصوم است. معصوم داره با خدا. لذا در اوج، لذا تعبیری که بزرگان دارن مثل امام رحمت الله علیه، مثل علامه تا بزرگان دارن، ادعیه ذخیره خداوند است برای آخرالزمان که هنوز بابش باز نشده، هنوز معارفش باز گسترده نشده. این که اسمایی ردیف میشه بعد نتایجی متفرع میشه، ما فکر میکنیم خب حالا تعارفاً از تمام این ترکیبات اسما مثل در حقیقت مثالش ها خیلی بخوایم اینا رو نازل کنیم تا ما بیچارا بفهمیم، مثل این است که یه ترکیبات دارویی درست میکنن تا این دارو نتیجه بده، این همه گاهی پیچیده شده، این دارد این دارد اینو دارد اینو دارد اینا، تا اینا همه تو نظام تأثیری و مثلا اون کن وجودی الهی، تمام این ادعیه این تأثیرات رو دارن، کن وجودی خدا هستن، اسماء الهی مؤثرات عالم هستن و چینش اینها یه چینش کسی است که مسلطه به اینهاست. انشالله خدای سبحان ما رو با ادعیه در این ماه محشور بکند، همچنان که با قرآن و این دوتا از یه جا نشأت گرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.